ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، به بخش خبری ساعت 10 خوش آمدید. سومین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم. سومین گفتگوی زندگی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم امروز پس از خبر ساعت 21 از شبکه اول سیما پخش خواهد شد. ورود شرکت‌های پرریسک به بازار سرمایه ساختار بورس را به هم ریخت. رئیس سازمان بورس گفت
شرکت کوچیکی که تا حالا یه دونه سهامدار داشت، یه دفعه 5 میلیون سهامدار داده. کل پرسنل این شرکت شاید 50 نفر 100 نفر نباشه، ولی باید به 5 میلیون نفر پاسخ بده. یعنی یه کال سنتر احتمالاً مثلا 500-600 نفری باید درست کنه که فقط به این آدما بتونه جواب بده. اصلا ساختار شرکت‌ها رو به هم ریخته، ساختار بورس رو به هم ریخته، چون اینا دیگه بازرگانی هم مثلا نمیشه به این حالت. این رو باید فکر بهتری بکنیم که شرکت‌های پرریسک رو ما به این نه بین میلیون‌ها آدم تقسیم نکنیم، که برای هم برای خودمون چالش میشه و هم برای اون شرکت دردسر خواهد بود. توزیع سود همین شرکت داستانه. این شرکت اصلا دیگه نمیتونه افزایش سهمیه بده. چرا؟ چون برای 5 میلیون نفر بخواد یه برگه بفرسته، خودش از کل هزینه‌های اون شرکت بکنم بیشتر میشه.
همچنین رئیس سازمان بورس گفت پیگیری ها از طریق بورس کالا ادامه دارد تا خودروهای لاکچری که عمدتاً داخلی و مونتاژی هستند و حساسیت قیمت روی آنها وجود ندارد به تدریج وارد بورس شوند، اما برای بقیه خودروها برنامه‌ای نداریم. حذف سود مرکب سال بعد تمدید نخواهد شد. خاندوزی وزیر اقتصاد گفت
از قریب 3 ماه پیگیری که وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داد، از شهریور ماه بالاخره در روزهای اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا موافقت کرد که قانون تسهیل تسویه بدهی‌های بانکی که در بین عامه به نام حذف سود مرکب در واقع شناخته میشه و در شهریور ماه به پایان رسیده بود دوره این قانون، برای آخرین بار تا اسفند 1400 تمدید بشه و درخواستم این است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در ابلاغ این مصوبه تسریع بکنند.
طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. سخنگوی شورای نگهبان گفت
ما در مرحله قبل اساساً مقایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم. در مرحله قبل 3 تا ابهام داشتیم که با بررسی هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد، این ابهام ها از نظر اعضای محترم برطرف شده بود و مرتفع شده بود و میتونم بگم شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام یا ایرادی نداره. البته همونطوری که قبلا عرض کرده بودم، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت سیاست‌ها به این طرح داشت که ما بر اساس مقررات باید اونها به مجلس منتقل بکنیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت افزایش قیمت بلیط هواپیما در زمان همه‌گیری کرونا غیر قانونی بود. قیمت‌ها باید به قبل از فاصله گذاری اجتماعی برگردد.
تثبیت و یک پارچه سازی قیمت شناور به هیچ وجه در این وضعیت حمل و نقل هیچ توجیهی نداره. باید قیمت‌ها برگردن به قبل از فاصله گذاری اجتماعی که همون اونم افزایش قیمتش غیر قانونی بود، که انشالله این رو تا حصول نتیجه دنبال خواهیم کرد.
ارز 4200 تومانی دارو حذف نمی شود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت
ما فعلا مجبوریم که از ارز ترجیحی استفاده بکنیم به خاطر اینکه به مردم فشار نیاد. تصمیم دیگه گرفته نشده که غیر از این باشه.
تهران آبی شد. رئیس گروه نظارت بر اماکن و باشگاه‌های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران گفت با ابلاغ جدید ستاد ملی کرونا وضعیت تهران به رنگ آبی درآمد و کلیه فعالیت‌های ورزشی انفرادی و پربرخورد در شهر و برخی از شهرستان‌ها عادی و از سر گرفته شد. جریمه واکسین نشده ها و کرونایی ها از نیمه آذر ماه. رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند غیر عامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی گفت در سیستم کنترل هوشمند کرونا که از نیمه آذر ماه اجرایی خواهد شد، محدودیت و جریمه برای افرادی که واکسین نشدند در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال می شود، اما افراد مبتلا حتی اجازه سفرهای درون شهری با خودروهای شخصی خودشان را هم ندارند. اوراق بیمه‌ای به زودی در بازار سرمایه قابل معامله می شود. رئیس کل بیمه مرکزی گفت اوراق بیمه‌ای به زودی در بازار سرمایه قابل معامله می شود و یکی از برنامه‌های ما بهادار کردن اوراق بیمه‌ای است. قانون مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی لازم الاجراست. اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به واحدهای صنفی طلا، جواهر و پلاتین در رابطه با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرد که با توجه به لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه، 9% مالیات بر ارزش افزوده طلا، جواهر و پلاتین از مشتریان دریافت شود. تمدید ثبت نام نهضت ملی مسکن تا پایان آذر ماه. معاون وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آذر 1400 خبر داد. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت کارها در حال انجام است. بخش‌های اقتصادی را نمی‌خواهیم شرطی کنیم. در سازمان شانگهای عضو دائم شدیم و فعالیت‌هایی برای ترانزیت گاز ترکمنستان و آذربایجان انجام شده که اقدام‌های بزرگی است. خارجی‌ها می‌بینند درون کشور انسجام لازم را داریم، پس به ما اعتماد بیشتری دارند. ثبت نام بیمه درمان تکمیلی رانندگان تاکسی در پایتخت آغاز شد. سرپرست اداره رفاه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از انتخاب شرکت بیمه‌گر برای عقد قرارداد بیمه درمان تکمیلی رانندگان تاکسی تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت ثبت نام نخست بیمه درمان تکمیلی رانندگان از طریق درگاه‌های ارتباطی آغاز شده است. قیمت تارای اتوماتیک از سوی ستاد تنظیم بازار تایید شد. بر اساس صدور دعوتنامه تارای اتوماتیک با موعد تحویل مهر ماه 1400، قیمت 415 میلیون تومان برای این خودرو برابر با قیمت اعلامی 19 آبان ماه تایید گردید. شنوندگان عزیز، با مرور چند خبر در بخش خبری ساعت 10 در خدمتتون بودیم. دعوت میکنم تا لحظات دیگه همراه ما باشید در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار.
روی خط بازار.
شنوندگان عزیز، شما الان روی خط بازار هستید. صدای ما را از رادیو اقتصاد برای موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. من نوشین تاجداری، گوینده این برنامه، به اتفاق همکارانم در 45 دقیقه پیش رو در خدمت شما هستیم. تازه های اقتصادی، بازارهای ایران و جهان و تحلیل و بررسی موضوعات روز اقتصادی، همه و همه در روی خط بازار.
روی خط بازار. خط
بازار. راه های ارتباط با ما: سامانه پیامکی 30367 و شماره تلفن مستقیم 22652525. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیارتون هست تا دیدگاه ها و نظرهاتون رو درباره این برنامه با همکاران خوب ما در میون بگذارید. آنچه امروز یک شنبه 14 آذر 1400 در روی خط بازار خواهید شنید: آشنایی با واکسن پاستو کوک، از سرگیری دوباره تمامی فعالیت‌های ورزشی در شهرهای آبی، چرا واردات فلفل به روسیه ممنوع شد، و رصد بازارهای طلا، سکه، ارز و سهام. حالا که با موضوعات برنامه آشنا شدید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی هم در گفتگوها و موضوعات برنامه مشارکت فعال داشته باشید. به خاطر داشته باشید سامانه پیامکی ما 30367، شماره تلفنمون هم 22652525.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت‌ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور. اینجا روی خط بازار.
انستیتو پاستور ایران، قدیمی ترین مؤسسه واکسن ساز در ایران و منطقه خاورمیانه است که سابقه تولید واکسن های نظیر آبله، وبا، سل، دیفتری، هاری، هپاتیت ب و چندین واکسن دیگر رو در کارنامه 100 ساله خدمات بهداشتی خودش داره که تقریبا تمام ایرانیان از محصولات واکسن این مؤسسه استفاده کردن. امروز میخوایم با واکسن پاستو کوک که یکی از واکسن‌های تولیدی این مؤسسه واکسن سازی هست بیشتر آشنا بشیم، به ویژه با توجه به این که خطر همه‌گیری بیماری کرونا هنوز هم داره مردم رو تهدید میکنه، نه تنها در کشورمون بلکه در تمام نقاط دنیا. آقای دکتر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران، روی خط برنامه هستن تا برای ما از واکسن پاستو کوک بیشتر توضیح بدن. آقای دکتر بیگلری، سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و عرضوی سلامتی برای شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. اجازه میخوام عرض کنم که انستیتو پاستور ایران، همونطور که اشاره فرمودید، قدیمی ترین مؤسسه تولید واکسن در کشور و منطقه هست و همینطور در 100 سال گذشته که از عمر تأسیسش میگذره ثابت کرده که یار دیرین روزهای سخت مردم کشورمون و دژ مستحکم امنیت سلامت کشور هست. در بحران عالمگیر کرونا هم انبساط ایران افتخار داره که دو خدمت بزرگ رو تقدیم ملت کرد. یکی این که در امر راه اندازی شبکه تشخیص آزمایشگاهی کووید 19 پیش فراول و پرچمدار بود و سامانه های تشخیص آزمایشگاهی کووید 19 رو در کشور فراهم آورد. اما در مورد واکسنم با توجه به اینکه باز اشاره فرمودید انبساط ایران پشتوانه اعتماد 100 ساله مردم رو به واکسن های این انیستیتو داره و همین خاطر تمام تلاش خودش رو به کار برد که واکسنی مطمئن و ایمن و کارا رو در اختیار ایرانیان قرار بده مثل یک قرن گذشته.
آیه دکتر بیگلری، میخواییم با واکسن پاستو کوک بیشتر آشنا بشیم، از پلتفرم این واکسن برای ما بگید.
بله، واکسن پاستو کوک پلتفرمش پروتئینی نو ترکیب هست.
بله.
ولی با توجه به این که حد زده میشد سال قبل که نیاز به تکرار واکسیناسیون باشه، یعنی کسایی که دو دوزو گرفته باشن نیاز به گرفتن دوزهای بوستر و دوزهای یادآور رو داشته باشن، به همین خاطر بهترین پلتفرم برای تکرار پلتفرم‌های پروتئینی و نو ترکیب است.
بله، الان همین موضوع ثابت شده.
بله، امروز ثابت شده که نشون میده که انتخاب درستی بوده. و با توجه به این که این پلتفرم برای اینکه کارایی بالایی داشته باشه از فناوری کنجکاسیون در این پلتفرم ما استفاده شده، یعنی خود آنتیژن های کووید رو
بله.
با یک پروتئین دیگه همراه کردیم که این باعث میشه که مقدار بسیار کمی از آنتیژن های کووید استفاده بشه، در نتیجه عوارض واکسن بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه و کاراییش به صورت چشمگیری افزایش پیدا میکنه. و حاصل این امر رو شما در نتایج کارآزمایی بالینی فاز 3 که در ایران انجام شد میتونید ملاحظه بفرمایید.
بله.
کارآزمایی فاز 3 در 8 شهر ایران، در 7 استان و 8 شهر کشور انجام شد و 24,000 نفر از داوطلبان از هموطنان گرانقدرمون در این مطالعه شرکت کردن در نیمه اول امسال سال 1400 که نتایج نشون داد که در نزدیک به 100% افراد آنتیبادی خونسا کننده ویروس در خون کسانی که واکسن رو گرفته بودن تشکیل شده بود.
بله.
و بسیار بسیار
موفقیت آمیز بوده به این ترتیب،
چشمگیری بود که نشون داده شد که واکسن میتونه در 96.5% موارد
اثر بخشی داشته باشه،
از ایجاد فرم شدید بیماری و همینطور بستری شدن جلوگیری کنه، که این دستاورد و کارایی
امتیاز بسیار بزرگی. آقای دکتر بیگلری، برای ما بفرمایید که این واکسن چند دوزیه آقای دکتر؟
بله، با توجه به این که اشاره که فرمودید بسیار جالب توجه هست که عرض کنم خدمتتون که تنها واکسن دنیاست که همراه خودش یا دوز سومش به عنوان دوز یادآور میتونه برای واکسن های دیگر هم استفاده بشه. یعنی در واقع واکسن دو جزء داره، دو جزء اول کنجوکه هست همونطور که عرض کردم آنتیژن های کووید با یک
پروتئین های دیگه همراه شدن
و دوز سوم کنجوکه نیست و به هیچ عنوان از نظر ایجاد عوارض در دوز سوم تا حالا مشکلی نداشتیم.
این دوز سوم هم تزریقیه آقای دکتر بیگلری؟
دوز سوم هم تزریقی هست و تنها عرض کردم تنها واکسن دنیا که برایش دوز سومی ساخته شده که اون دوز سومش میتونه یادآور واکسن های دیگه هم به عنوان بوستر یادآور های دیگه هم عمل کنه. البته همین واکسن علاوه بر این که در بالغین استفاده میشه به عنوان 3 دوز ازش استفاده میشه، در کودکان تزریق 2 دوز کافی هست و کودکان فعلا نیاز به تزریق دوز سوم یا دوز یادآور رو ندارن.
این مراتب زمانی واکسیناسیون رو هم میفرمایید چجوریه؟
بله، در برنامه خود واکسیناسیون پاستو کوک به این صورت هست که هر 28 روز یک تزریق رو خواهیم داریم در کشور و در کودکان دو تزریق کفایت میکنه، در بزرگسالان در طی 3 ماه هر 28 روز یک تزریق انجام میشه.
و بعد از دوز سوم تا چه زمانی کسانی که واکسینه شدن میتونن خیالشون راحت باشه از اینکه میزان آنتیبادی در خونشون افت نکرده و نیاز ندارن که مثلا تا چه مدتی واکسن نزنن؟
این سوالیه که در مورد همه واکسن های کووید دنیا مطرحه.
صدق میکنه، بله.
و با توجه به اینکه ما اولین گروهی رو که واکسن ما رو کامل گرفتن تیر ماه امسال بود، در دی ماه امسال نمونه خون اینها رو گرفته میشه، سنجیده میشه و با توجه به نتایجی که از پایداری آنتیبادی در خون داریم که فعلا نتایجی که داریم نشون میده که سایی که 6 ماه قبل واکسن رو گرفتن از سطح آنتیبادی بسیار مناسبی برخوردار هستن و با این پیگیری هایی که از دیتا اسفند خواهیم داشت و با توجهی که میدونیم ماندگاری ایمنی واکسن ها چیزی بین 6 تا 9 ماه هست،
بله.
این مشخص خواهد کرد که به هموطنان عزیزی که واکسن ما رو دریافت کردن طبق اون توصیه میکنیم که چند ماه بعد از تزریق، آخرین تزریق، باید با دوز یادآور رو مجددا دریافت کنیم.
پس دی ماه مشخص میشه این موضوع.
دی ماه مشخص میشه.
آقای دکتر بیگلری، از میزان و تیراژ تولید برای ما بگید و اینکه ما تا چه اندازه ظرفیت داریم که تولید واکسن پاستوکووک رو افزایش بدیم.
بله. نتایج کارآزمایی پاستوکووک در 17 مهر اعلام شد و در مهر ماه ما واکسن رو به صورت انبوه تولید و تحویل وزارت بهداشت دادیم. خط تولید برای 5 میلیون دوز از واکسن در ماه فعلا برنامه ریزی شده که متعاقب اعلام وزارت بهداشت که به کدوم یکی از این واکسن ها بیشتر احتیاج داره. مثلا اگر واکسن رو برای کودکان بیشتر استفاده بکنن، چون فعلا در بین واکسن های کشور دو تا واکسن داریم که برای کودکان زیر 18 سال قابل استفاده است، یکیش واکسن پاستوکووک، واکسن آنتی‌پاستور ایران هست.
بله.
که با توجه به این که اگر وزارت بهداشت تصمیم بگیره که واکسن رو بیشتر برای کودکان استفاده کنه، در اون صورت ما بیشتر به واکسن پاستوکووک تولیدش احتیاج خواهیم داشت. و اگر قرار باشه که از دوز یادآورش یا پاستوکووک پلاس برای بوستر واکسن‌های دیگه مثل سینوفارم، آسترازنکا، اسپوتنیک یا دیگر واکسن‌ها استفاده بشه، این بستگی البته به تصمیم وزارت بهداشت داره. در این صورت ما بیشتر به پلاس، باید تولید پلاس رو بیاریم. و همین خاطر تولید الان در حدود 5 میلیون دوزه، ولی نسبتش تابعی که کدومی که از اینها باید تولید بشه، پاستوکووک یا پلاس، طبق سیاست گذاری وزارت بهداشت پیش خواهد رفت و مقدار تولیدم با توجه به نیاز کشور به واکسن میتونه افزایش پیدا بکنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر علیرضا بیگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران، به خاطر توضیحاتتون درباره واکسن پاستوکووک. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیزی که در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار همراه ما هستید. خبری داشتیم مبنی بر ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی از جمله فلفل از ایران به روسیه که شنیدیم گویا روسیه به دلیل وجود باقی مانده سموم کشاورزی در محموله های فلفل این ممنوعیت رو اعمال کرده. همراه میشیم با آقای کیخسرو چنگلوایی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، تا در خصوص این موضوع بیشتر بشنویم. مهمان دیگه‌ای هم در ادامه به جمع ما خواهند پیوست. همکاران اشاره می‌کنن که مهمان عزیزمون الان روی خط برنامه هستن، آقای هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه. آقای چنگلوایی سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون عرض سلام دارم و همینطور همه شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب شما و رادیو
زنده باشید. متشکرم آقای تیزهوش تابان، خدمت شما هم سلام و عرض خوش آمد دارم.
من از همینجا خدمت ایشون عرض سلام و ارادت دارم. ایشون از افراد بسیار فعال و کوشا هستند که افتخاری است برای ما. خدمت شما
باشید. زنده باشید آقای تیسوش تابان. ما سلام عرض کردیم. آقای چنگلبایی هم به شما سلام کردن.
عرض ادب دارم خدمت آقای چنگلبایی و همه شنوندگان، مجری محترم و سایر دوستانی که تو این برنامه شرکت دارن.
متشکرم، سپاسگزارم. بذارید سوال‌ها رو با آقای چنگلبایی آغاز بکنم. آقای چنگلبایی، علت برگشت خوردن محموله محصولات کشاورزی ما از روسیه چی بوده؟ ما خبرهای زیادی شنیدیم، برخی از این خبرها گفتن ممنوعیت فقط اعمال شده و در واقع متوقف شده صادرات محصولات کشاورزی به روسیه، یعنی در واقع روسیه واردات رو متوقف کرده. خبرهایی هم داریم که مرجوع کرده. کدوم یکی درسته؟
بله، عرض کنم خدمت شما در تاریخ 3/9/1400 نامه رو سرویس فدرال نظارت بر حفظ حقوق مصرف کنندگان روسیه،
بله،
نامه رو می نویسن برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین برای وزارت جهادی کشاورزی،
بله،
مبنی بر این که ما چون در محموله های صادراتی فلفل ایران به روسیه 4 نوع سم دیدیم و مشخص شده که 4 نوع سم در این محصولات هست و این 4 سم در کشور ما هنوز ثبت نشده، لذا از ورود فلفل از تاریخ 8/9/1400 خودداری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد وارد کشورمون بشه. بنابراین بحث باقی مانده غیر مجاز سم یا نیترات و یا فلزات سنگین نیست. گفتن چون 4 سم شما استفاده کردید و این سموم در کشور ما ثبت نشده.
آقای چنگلوی، این موضوع فقط برای فلفل ها هست
یا دیگر محصولات فلفل رو اعلام کردن؟ حالا بعد من توضیحات بیشتری خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد. فعلا فلفل رو گفتن.
خب
ما چند تا بحث داریم. اولا این سمومی که اعلام کردن در بیش از 120 کشور دنیا داره استفاده میشه، در کشور ما هم ثبت شده توسط مراجع زیرو داره استفاده میشه و بین این اصلا سموم بسیار کم خطر هم هست. این نکته اول.
بله.
نکته دوم، اگه قرار بر این بود که اعلام بکنن این مطلب رو، حداقل 3 ماه پیش باید میگفتن، چون ما به هیچ وجه هیچ گونه مراوده‌ای با این سرویس نداریم. این حفظ حقوق مصرف کنندگان هست. طرف سازمان حفظ نباتات و قرنطینه ایران قرنطینه روسیه هست که 2 تا سازمان مجزا از هم هستن. بنابراین اگر قرار بود همچه اتفاقی بیفته باید حداقل 3 ماه قبل میگفتن به ما یا به ایران یا به وزارت جهاد کشاورزی که شما در محصولاتتون از سمومی که در کشور ما ثبت نشده و لیستش اینها هست استفاده نکنید.
بله.
نکته بعد اینه که این کار، یعنی در واقع تجزیه محصولات کشاورزی و بررسیشون از نظر میزان وجود یا عدم وجود سموم یا اینکه تا چه میزان باقی مانده دارن، به عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست.
به عهده کجاست؟
به عهده سازمان غذا و دارو هست. هم قانون احکام دائمی کشور این رو میگه، هم قانون برنامه 6 این رو میگه، هم قانون تشکیل سازمان غذا و دارو و هم ماده 28 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ نباتات و سایر موارد. پس تکلیف مشخص هست. اما چه کار شده و چه اتفاقی افتاده؟
بله.
اولا سفارت ما یک اعتراضیه رو برای فرستاده و به وزارت امور خارجه روسیه که این اتفاقی که افتاده نباید به این شکل بود، چرا بدون هماهنگی انجام شده و قرنطینه ما و حوزه های دیگه با سرویس قرنطینه روسیه در ارتباطن و قاعدتا این سازمان نمیبایستی این کار رو انجام میداد.
بله.
و حداقل همونی که عرض کردم باید از قبل این تعیین میشد.
بله.
دیشب هم ما با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاون وزیر محترم وزیر بهداشت ساعت 18:30 جلسه ای داشتیم، جنبندی های خوبی رسیدیم، قرار شد که